طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا. دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا ابن بنت نبي وقد حذرني من الأمر ما قد علمت. اللهم وإني أحب المعروف وأكره المنكر وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه ما اخترت من امري هذا ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و آرزوی درک معارف مکتب ابی عبدالله و در زمره شیعیان و عزاداران حقیقی اون حضرت، اجازه میخوام بحثی رو که با توجه به این سخن ابی عبدالله علیه السلام هنگام حرکت از مدینه در کنار قبر نبی اکرم با خدا مطرح کرد پارسال شروع کرده بودیم که نیمه کارمون اون بحث رو به پایان ببریم، ولی با یه نگرش دیگری، با یک مقدمه ای که لازم وارد بشم. خب ما در ماه محرم قرار گرفتیم. واقعه کربلا، حادثه عاشورا، وقایع تاریخی یکی از واقعیت‌هایی است که هر انسانی به عنوان انسان به مطالعه و تحقیق اون بپردازه برداشت‌های عجیبی می‌کنه. ولی ما اولاً به عنوان مسلمان، ثانیاً به عنوان شیعه، باید یه نگرش دقیق تری به این رخداد در تاریخ اسلام داشته باشیم، چون کلن در بینش قرآنی توجه انسان به امور مختلف، حتی به تحول طبیعت، به دگرگونی هایی که در خلقت صورت میگیره، از دید قرآن کریم باید با یک نگرش عمیق تفکری توأم باشه، تا چه برسه به رخدادهای مهمی که در رابطه با مذهب و دین مطرح می شود و توجه به اون درسهای خاصی رو ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال در سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 190 و 191، ان فی خلق السماوات والارض، خب خدا آسمان را آفریده، به درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار، این که یه نظامی خدا در این طبیعت قرار داده، گردش زمین به گرد خورشید، گردش ماه به گرد زمین، این شب و روز رو درست میکنه و اینها پی در پی در این عالم پیدا میشن، شب میره روز میاد، روز میره شب میاد. خب این یه واقعیتیست که در این عالم داره رخ میده. لآیاتن، اینا یه نشانه هاییست، اینا یک نمونه هاییست، اما قید گذاشته قرآن کریم لأول الالباب، برای کسانی که صاحبان عقل و خرد هستن. یعنی چی؟ یعنی همه اونهایی که از حواس برخوردارن، خب شب و روزو میبینن، این که بعد از شب روز میاد، بعد از روز شب میاد، این که آسمانی آفریده شده، این که زمینی آفریده شده، خب اینه که همه میبینن. اما لآیات لأول الالباب، آیه بودنش، نشانه بودنش رو قرآن کریم اختصاص داده با این لام ل، برای کی؟ نفرمود لناس، فرمود لأول الالباب، یعنی کسی که صاحب عقل است، صاحب خرد است، وقتی نگاه میکنه به این رخداد خلقتی و طبیعتی که آسمانی آفریده شده، زمینی آفریده شده و یه نظامی در این آسمان و زمین قرار گرفته که بر اساس اون نظام شب و روز پیدا میشود و شب و روز پیدا شدن در نظام زندگی ما چه تأثیری داره، یعنی علاوه بر نگرش ظاهری حسی، لب و عقل میاد دخالت میکنه، از این نگرش ظاهری یه برداشتهای بهتر و نگرش عمقیتری هم پیدا میکنه و اون آیه بودن این خلقت آسمان و زمین و این اختلاف شب و روز رو. اون وقت ادامش آیه بعدی، اینایی که اولول البابن چون این نگرش را دارن، الذینه، حالا کسانی میشن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینا کسانی هن که چه در حال ایستاده چه در حال خوابیده و نشسته ذکر خدا میگن. ذکر گفتن عمله، عمل چیه؟ گرایشه. اما این که نظاره میکنن بر آسمان و زمین و اختلاف شب و روز با لبشون و این رعایت میدونن، این چیه؟ این نگرشه. ارتباطی که بین اون نگرش و این گرایش داره قرآن مطرح میکنه، چون این را آیه میبیند، در مقابل جائل این آیه، قرار دهنده این آیه، ذاکر میشه، تسلیم میشه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، به فکر فرو میرن این خلقت برای چیست، این آسمان برای چی خلق شده، این زمین برای چی قرار داده شده. بعد بیانشون در واقع اینه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نه بی حساب نیست، حساب داره، باید یه نظامی بر این عالم حاکم باشه، سبحانک و قنا عذاب النار. اینجا اجازه بدید یه مقدمه کوتاهی بچینم، یه آیه دیگر هم بخونم، یه روایت هم کنار این آیه از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون توضیح بدم به این نکته که اگر ما ویژگی انسان را، امتیاز بشر را نسبت به حیوانات، گیاهان، جمادات خوب در نظر بگیریم، در این دو عنوانی که الان اشاره کردم، بینش ها، گرایش ها، انسان بینشی پیدا می کند، شناختی پیدا می کند، بر اساس اون بینش و شناخت چون مختار است و صاحب اراده، اراده می کنه که یک کارای انجام بده، یک کار رو میگه میپسندم، یک کار رو میگه نمیپسندم. این که میپسندد یا نمیپسندد، این که هدف قرار میده و تلاش میکنه به این هدف برسه، اینو بینش درست میکنه. بر مبنای اون بینش شروع میکنه به گرایش پیدا کردن. حالا اگر انسان به حوادث و رخدادها، اعم از حوادث طبیعی، خلقتی، آفرینشی، حوادث تاریخی، وقایع گوناگون اجتماعی داره نگاه میکنه، چه بینشی پیدا میکنه؟ بر اساس اون بینش گرایشش رقم میخوره. لذا این آیه کلان عرض کردم، خب این آسمان بالا سر ماست، هر انسان صاحب نگرش به معنی بینایی چشمی، هر انسان صاحب بینایی، خب داره میبینه این زمین که آفریده شده، هر انسانی که احساسش کار میکنه داره زمین رو حس میکنه، رو زمین داره راه میره و زندگی میکنه، و این که شب و روز میشود، این رو که هر انسانی داره احساس میکنه. اما چرا قرآن میفرماید این آیه است برای اولل الباب، پس برای غیر اولل الباب آیه نیست؟ یعنی چه نگرشی اولل الباب به این آسمان و زمین میکنه که آیه بودنش رو میفهمه؟ و اگر آیه بودنش رو فهمید، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، این زبان حالش میشه که میدونید در روایت داریم وقتی مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه السلام برای نماز شب برمیخواستن، داره در سیره حضرت که نگاهی به آسمان می‌کردند و این آیه رو می‌خوندن، تلاوت می‌فرمودن، ربنا ما خلقت هذا باطلا، حساب داره این نحوه نگرش، نگرش به حتی آسمان و زمین و طبیعت و شب و روز. حالا یه نمونه دیگرم از قرآن بگم، چون بیشتر دیگه نمیتونم تو مقدمه بمونم. سوره مبارکه نور آیه شماره 44، یغلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز رو دگرگون میکنه، نظامی قرار داده شب بره روز بیاد، روز بره شب بیاد، همیشه شب نباشه، همیشه روز نباشه. اینو یغلب الله، الله یغلب، خدا این دگرگونی رو قرار داده، اللیل و النهار، شب را و روز را. خب این معلوم خدا قرار داده، اما ان فی ذالک، در این که شب و روز دگرگون میشه، اوضاع طبیعت عوض میشه و منقلب میشه، لعبرتن لأولی الابصار، دو تا قید، یکی لعبره، همانا لام، لام تأکید در اینجا، همانا قطعا به تحقیق، عبرت در ساموزیه، دو لأولی الابصار، برای همه، نه اونایی که صاحبان بصیرتن، اونجا فرمود لأولی الباب، یعنی همون جوری که در اونجا شب و روز و آسمان و زمین و خلقت مطرح میشه، همه دارن میبینن ولی اولل الباب آیه بودنش رو میفهمن، در اینجا هم اگه شب و روز دگرگون میشه و خدا این دگرگونی رو در این طبیعت قرار داده، کسانی که صاحب بصیرتن، نگرش عمقی دارن، فقط احساس ظاهریه که حالا شب شد، حالا روز شد، حالا امسالم تموم شد، سال جدید آمد، اینا براشون مطرح نیست، بلکه اینا عبرت از او میآموزن. یعنی از این نگاه سطحی به یک نگاه عمقی دقیق تری فرو میرن و بر اساس اون نگاه که عبرت میآموزن، تو عملشون شروع میکنن دقت کردن. مثال میزنم، مثلا فرض کنید ماه کهنه رفت، ماه جدید در اومد، اون ماه تموم شد، این ماه در اومد. نگرش سطحی به این ماه، خب من دارم میبینم هزاران انسان دیگرم مثل من که قدرت دیدن این ماه را دارن میبینن، اما یه وقت میبینیم حافظ داره میبینه، میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این از کجا در اومد؟ از همین نگاه در اومد، یا یه چیزی در کنار این نگاه پیدا شد، نگرشی درست کرد که این نگرش به کدوم گرایش انجامید؟ این ماه هلال ماه رو تشبیه کرد به داس. داس ذهنش رو برد سراغ این که معمولا درو میکنن. درو معمولا باید چیزی کاشته باشید تا درو کنید. چیزی کاشتید؟ حاصلی دارید؟ ثمری میتونید بردارید یا نه؟ لذا مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. این ماه نو برای من مثل یه داسی شد که در این عرصه گیتی یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. من چه کار کردم؟ من چی کاشتم؟ وقت درو چی گیرم میاد؟ اونجا چیزی دارم یا ندارم؟ این نگرش سطحی تنها با این چشم ماه را دیدن نیست. این به فرموده قرآن کریم اگر یغلب الله اللیل و النهار مطرح می شود، بعد در این نفی ذالک در این امر چی هست؟ لعبره لأول الابصار، اونی که صاحب بصیرت هست، یعنی تعمق میکنه روش، مکس میکنه روش، او از این عبرت میاموزه. عبرتش چیه؟ عمره رفتا، وقت داره سپری میشه، چه کار داری میکنی؟ چرا ازش نتیجه نمیگیری؟ پس سعی کن. یا اونجا لآیه، این نشانه است برای یک نظام حاکم بر این عالم که ربنا ما خلقت هازا باطلا، که بله خدایا من این مقدار میتونم بفهمم و قضاوت کنم، که بی خودی نیست، حساب و کتاب داره و منم باید بر مبنای این حساب و کتاب تو در این عالم حرکت کنم. اینو اجمالا از قرآن عرض کردم که اگر ما بخوایم در قرآن در این رابطه بحث کنیم، بسیار بسیار آیات وجود داره که ما رو از این بحث دهه فعلا دور میکنه، چون بحث ما یه چیز دیگره. اینو به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم. یه روایت هم اجازه بدید از مولای من امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام عرض کنم در این رابطه. شرح قرر، قرر الحکم، جلد دو، صفحه 49. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. اولا تفکر رو به کار برد. پس تفکر کار چیه؟ کار عقله. یعنی شما همونطوری که آسمان و زمین رو میبینید که کار حسه، اگر اولول الباب باشید روی این خلقت فکر میکنید، نه فقط میبینید. اگر صاحب بصیرت باشید رو تحول شب و روز فکر میکنید، نه فقط نگاه میکنید. اینجا فرمود تفکر در ملکوت آسمان و زمین. خب آسمان و زمین یه جنبه ملکی داره، ملکش همین، شما نگاه میکنی بالا سرتون خورشید در میاد، ماه تر میاد، ستاره در میاد، یه تغییراتی پیدا میشه، این میره غروب میکنه، بعد نمیدونم طلوع میکنه، بعد اینایی که هممون این داریم میبینیم. یه وقت همینی رو که داریم میبینیم، ملک آسمان و زمینه، یا رو زمین زمستان شد، تابستان شد، بهار شد، فرق کرد، تقلب یعنی دگرگونیه حالات همین عالم ملکی و مادی. خب من میگم زمین آقا بهار شد، شاخهای درخت عوض شد. یا میام میگم که مثلا فرض کنید آقا زمستان شد، برگا همه ریخته. خب بله این نگرش ملکیه در حد به این بینایی. اما وقتی یه وقت تو همین نگاه به ملک لب رو دخالت میدم، بصارت رو دخالت میدم، یه برداشت دیگه هم ازش میکنم. من یادم میاد گفتم اینجا یه وقتی به یکی از بزرگان عرض کردم خدایش بیامرزه، آقا من شما رو آدم دقیقی دیدم، خیلی سعی میکنید که از عمرتون استفاده کنید، خوب زندگی کنید به معنی شرعی قضیه، خدمت به خلق کنید، تمام وقتتون رو برای مردم گذاشتید، اینا همه رو من فهمیدم، ولی یه جای زندگی شما برای من سواله. فرمودن کجا؟ گفتم تماس تلفنی شما با مردم خیلی خوشیه، سلام با شما تماس میگیرن، بله توضیح اینه فلان، خداحافظ، گوشی رو میذارید. یه کمی شاید بعضیا انتظار یه ملاتفت بیشتری، یه برخورد عاطفی بهتری از شما دارن. علتش چیه؟ عشق تو چشماش جمع شد، غلطید. فرمود سوال خوبی کردی، ولی میگم بهت، فکر میکنی روزی چند تا تلفن به من بشه؟ گفتم 50 تا که میشه. گفت نه بیشتر. حالا اگه 50 تا تلفن به من بشه، این گوش داره میشنوه دیگه تلفن، 50 تا 2 دقیقه من اضافه وقت صرف کنم، 100 دقیقه. حالا شما خوبه؟ خوبید که انشالله، انشالله که خوبی، خب الحمدلله، انشالله که کسالتی نیست، خب دیگه چه خبر؟ مثل که هوای تهران هم ابری ها، مثل که دیروز کمی بارون، خب این کم شما میدونی هم من، این ارزش داره که من وقت تو رو خودم رو بگیرم. بعد اینجا گریهش تندتر شد، گفت مگه من چقدر از عمرم میتونم بهره بیهوده ببرم که روزی 100 دقیقه رو برای حرفای بیخودی صرف کنم؟ دیدم او کجا رو خونده. یعنی من حتی از یک تلفن که میتونم با مثلا 1 دقیقه کارم رو تموم کنم، اینو 2 دقیقه نمی کنم، 3 دقیقه نمی کنم، برای که من باید از عمرم استفاده کنم، بهره ببرم. این نگرش اولول الباب و اولول بصیره به این عالم خارج، به خودش، به عمرش، به زندگیش، به موقعیتش، به طبیعت، به آسمان، به زمین. اما در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام چیز دقیق تری را دارن به من و شما می فرماین: التفکر فی ملکوت السماوات والارض. یعنی شما ملک آسمانو می بینید، ملک زمینو می بینید، چرا متوجه ملکوتش نیستید؟ مگه ملک بی ملکوت اصلا ارزشی داره؟ مگه ملک بی ملکوت میتونه در این عالم منشأ آثاری باشه؟ صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خیش یکتا، خود یکتاستی. یعنی اونایی که لذا نفرمود نگاه به ملکوت، فرمود تفکر در ملکوت. یعنی نیازمند علاوه بر حس برای نگرش حسی ملک، تفکر برای نگرش ملکوتی این ملک به کار بره. و وقت این عبادت المخلصین، این عبادت اوناییست که به مقام خلوص رسیدن. یعنی چی؟ یعنی در این عالم نگرششون رو میبرن توی سطح بالاتر. وقتی نسبت به آسمان و زمین میگه نگرش تو عمیق کن، وقتی نسبت به یه تحول در این عالم که من و شما هر روز داریم میبینیم، برای من و شما عادی شده مثل شب و روز، اختلاف لیل و نهار، آیه تصریح کرد اونهایی که اولو البصیرن، اونهایی که اولو الالبابن، یه جور دیگه دارن نگاه میکنن. اونا آیت بودنشو میفهمن، اونها نشانه بودنشو میفهمن، اونها عامل عبرت بودنشو میفهمن. اما در نگاه سطحی میشین، میگه آسمون هست دیگه، نهایتش، آقا ستاره ها چقدر قشنگه. یه مثال دیگه اجازه بدید بزنم، میخوام اینو مقدمه قرار بدم. نگاه ما به محرم چه نگاهیه؟ محرم یه ظاهری داره، یه باطنی داره. محرم یه ملکی داره، یه ملکوتی داره. عاشورا یه واقعه ظاهری است، یه صبح تا غروب توی سرزمین محدودی به نام کربلا یه عده اومدن اونور، یه عده اینور، با هم جنگیدن، یه عده کشته شدن، علی ظاهر تموم شد رفت. مثل اینه که بگم شب تموم شد روز اومد، روز تموم شد شب رفت. اما چرا قرآن میگه که یغلب الله اللیل و النهار؟ این دگرگونی شب و روز که خدا در این عالم قرار داده، این عامل عبرت است لأول البصیره. یا این اختلاف لیل و نهار آیت است، بلکه آیات است لأول الالباب. همینجور محرم چه آیتی است؟ برای کیا و آیه بودنش چیه؟ محرم عبرت میتونه باشه یا نه؟ برای کی؟ دیگه تحولی به نام محرم و واقعه کربلا از یه تغییر شب و روز که کمتر نیست. به ویژه، حالا اجازه بدید مقدمه چینی بکنم، میخوام اهمیت این نگرش درست به عاشورا و کربلا رو اول جا بندازم. بحثی که شب جمعه داشتیم گذشته، که ما با حس به کربلا نگاه کنیم، با عقل به کربلا نگاه کنیم، با دل به کربلا نگاه کنیم، هر ستا رو با هم باید بیاریم نگاه کنیم. اینو عنایت بکنید، یه مقدار این جا بیافته. یعنی چی؟ شما فرض کنید بنده در کنار یک مزرعه‌ای قرار گرفتم، مهندس کشاورزی خیلی دقیقی رو آوردن، خاک رو خیلی اصلاح کردن، بذر اصلاح شده آوردن، آب رو از راه دور مثلا لوله کشی کردن که آب اینجا شوره نه، یه آب سالم شیرین و همه اون چی که در کشاورزی مطرحه، تا در اینجا یک مزرعه سرسبز شاداب پرحاصلی رو من دارم میبینم. یک زمان نگرش من به این مزرعه در حد نگاه میکنم، بله سبز قشنگه، طول عرضش احیانا اینقدره، آبم توش فواره گذاشتن داره، مثلا اینجاها آبها میپاشه، همینایی که میبینم. اما یک زمان میگم که قدرت تفکرم رو راجع به این مزرعه به کار ببرم. چه کار کردن؟ چرا مزرعه های شبیه این به این سرسبزی نیست؟ چرا اینجا اینقدر حاصل قشنگه؟ چرا اینجا درخت ها اینقدر شادابه؟ چرا مطرح میشه؟ و اگر من اون طرفتر بخوام یه همچون مزرعه‌ای داشته باشم، اینا چی کار کردن که من اون کارو بکنم؟ این نگرش اولل البابه، یعنی خردمندانه داره نگاه میکنه، درس بگیره با این نگرش، گرایشش رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اگر منم مزرعه دارم، اگر میخوام تو مزرعه‌ام عمل کنم، گرایش کار کنم، بینشم رو از اون مزرعه نمونه بینش درستی قرار بدم، اینجا اعمال کنم، اینجا پیاده کنم. حالا این در حد یه مزرعه داشتنه. حالا در حد انسان شدن چی؟ در حد دینداری، شکل صحیح دینداری چی؟ پارسال داشتم عرض میکردم عاشورا از دید عرفان عاشورا، همونطوری که دینداری سطحی، دینداری قشری، دینداری عمیقانه و اندیشمندانه، دینداری عارفانه، نگاه به محرم، نگاه سطحی و احساسی و گذرا و مقطعی، نگاه به محرم، نگاه عاقلانه اندیشمندانه متفکرانه، نگاه به محرم، نگاه عاشقانه عارفانه، هر یک از این نگرش ها چه گرایشی درست میکنه. امروز به یکی از دوستان تو دانشگاه میگفتم، گفتم ببینید من اینو تو یکی از کشورهای عربی دیدم به چشم. طرف داشت نوحه میخوند به عربی، جمعیت هم سینه میزده، در فاصله ای که جمعیت با تکرار کنن، این با بغل دستی میگفت میخندید، بعد یه عده میگفتن این اگه واقعا متأثره این کار چیه؟ یعنی این مثل این که مثلا آدم نقش بازی میکنه، هنرپیشه است، الان داره توی گفت توی تعزیه کی شمر میشه، یکی از عباس با هم دیگه میجنگن، بعد از تعزیه هم با هم دیگه میشینن پول تقسیم میکنن، هر دو سر یه سفره میشینن، این نقشه، باید نقش بازی کنه. اگر من محرم رو به چشم یه نقش بازی کردن ببینم، این که در من تأثیر ایجاد نمیکنه. چه چیزی در این نگاه در من، چی باعث شد که اون طرف بگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، نه این آسمان بیهوده نیست، این زمین بیهوده نیست. چه نگاهی به واقعه محرم میشه کرد که بگیم چه اسراری در این محرم نهفته شده؟ لذا نحوه نگرش بر اساس اون نگرش نتیجه گرفتن. بذارید یه روایت دیگر من اینجا باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در شرح غرر جلد 5 صفحه 155 براتون بخونم، خیلی عجیبه. من طاله، طاله با دای مؤلف، طول دادن، من طاله فکره حسن نظره، کسی که فکرش رو ادامه میده، طول میده، یعنی تا صحبت فکر میشه دهندره نمی کنه، خمیازه نمی کشه، خسته نمیشه، حوصله نداره. من طاله فکره، که ببینید ارتباط فکر و نظر و حسن نظر، سوء نظر، نگرش درست، نگرش غلط. من طال فکره، کسی که فکرش را، فکرم گفتیم کار عقله، اونجا اولی فرمود التفکر فی ملکوت السماوات والارض، دومی من طال فکره، کسی که فکرش را ادامه میدهد، طولانی میکند، خسته نمیشه، وقت میگذاره، روش تمرکز میکنه، حسن نظر و نظرش، نگرشش نیکو میشه، عالی میشه. چه بسا انسان در رابطه با یه موضوع لازم باشه 10 روز فکر کنه، ای آقا حوصله داری؟ بله. چه بسا انسان در رابطه با یه مطلب ساعتها بشینه فکر کنه، تفکر ساعتن افضل من عبادت 70 سنه، ساعتها با افرادی که در این رابطه بیشتر از او فکر کردن بحث کنه، مناظره کنه، بگو مگو بکنه. دیگرانی که تو این زمینه فکر کردن نوشتن برداره بخونه، تا حسن نظره، تا نظرش زیبا بشه، ارزنده بشه. بر این مبنا تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه که گفتن، انسان اگر بخواد با این نیت روی امور متمرکز بشه بتونه برداشت بیشتری بکنه. خب نزدیک بشم به اصل بحثم. چی گفتم؟ گفتم رخدادها، حوادث، وقایع ولو طبیعی، آفرینشی، خلقتی. یه نمونه رو از قرآن در دو جای قرآن آوردم، شب و روز، آسمان و زمین. قرآن میگه انسان‌ها چجوری میتونن باشن؟ خب طبیعیش که یه نگاه میکنن رد میشن. اما قرآن میگه اینا میتونه آیت باشه برای کسانی که اولو الالبابن، این میتونه عبرت باشه برای کسانی که اولو البصیره هستن. پس از نظر قرآن کریم اگر یک واقعه طبیعی مثل شب و روز، این میتونه با نگاه اولو الالبابی باشه، با نگاه سطحی باشه. یا به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این روایت، شما آسمان و زمین رو که دارید اینجوری میبینید یا حس میکنید، میتونید تفکر در ملکوتش داشته باشید. و اگر تفکر و ساعت عبادت، این عبادت مخلصین بشه. یا شما میتونید این تفکرتون را، فکرتون رو طول بدید، یعنی ادامه بدید، دقیق ترش بکنید، بیشتر روش کار بکنید که نظر بهتر پیدا کنید. این قاعده کلی اجمالاً با اون دو جای قرآن و دو تا روایت از امیرالمؤمنین و یه توضیح مختصری هم که عرض کردم، مثال زدم تو مزرعه. شما داری نگاه میکنی به این مزرعه، چه نگاهی بر اساس اون نگاه، چه عملی، به تعبیر دیگر چه نگرشی، چه گرایشی. نگرش من به مزرعه سطحی باشه، گرایش من در ایجاد یک مزرعه میشه سطحی. نگرش من به این مزرعه عمقی، دقیق، با چرا چرا چراییه، اونا رو یاد بگیرم. گرایش من در ایجاد یک مزرعه میتونه ایجاد خیلی مثلا دقیق تری باشه. حالا همین قاعده رو میخوام ببرم، نگرش ما به محرم. یک، از بچگی یاد گرفتیم تا محرم میشه سیاه میپوشیم، سینه میزنیم، شل زرد میپزیم، دسته را میندازیم، تبل میخریم، شیپور میخریم، زنجیر میخریم، تو کوچه ها میریم. عشق امام حسین با انسان چه میکنه؟ اون امروز من داشتم از دانشگاه میومدم، به یکی از عزیزان با من بود تو اتومبیل، گفتم ببینید امام حسین چه ولوله‌ای داره ایجاد میکنه. بچه، پیر، جوان، کوچیک، بزرگ، یکی خیمه داره میزنه، یکی داره داربست میبنده، یکی داره پرچم میخره، یکی داره تو خیابون میدوه، یکی داره دیگه امر میکنه. اینا همه جای خودش درست که این امام حسین با دل چه کرده، ولی دلی که با نگرش سطحی به امام حسین دل داده شده، یا دلی که با نگرش دقیق به امام حسین دل داده شده. ما وظیفمون اینجا چیه؟ دشمنان ما تمام تلاششون در طول تاریخ، به ویژه در عصر حاضر که لازم شد نمونه هاشو میگم این شبها انشاءالله، دشمنان ما در طول تاریخ از بعد از عاشورای ابی عبدالله تا به امروز انقدر نیرو صرف کردن، انقدر قدرت ها رو اعمال کردن که با مدرک و شواهد لازم باشه ارائه میدم که نگرش مردم به کربلا نگرش صحیح نباشه. چرا؟ چون اگر نگرش به کربلا نگرش صحیح شد، گرایش صحیح میشه. کیا گرایش صحیح رو میترسن؟ کسانی که میخوان از بشر سوء استفاده کنن، استثمار کنن. مثلا زمان خود امام حسین علیه السلام بعد از کربلا، یزید از خود شام چرا اون برنامه ها رو پیش گرفت؟ یزید عوض شد، یزید شرابخواره، قمارباز، کثیف، آلوده، اهل فسق و فجور، زنای با محارم، که جز کثافتکاری از یزید چیز دیگه ای تاریخ سراغ نداره. تنها خوبی اگه داشته باشه شعر خوب میگفته، از نظر شعر نه محتوا. بله شاعر بوده، شعر امرآس هم شعر خوب میگفته. امرآس یه قصیده در مدح امیرالمؤمنین داره، تعجب میکنیم. تو کتاب الاغانی اومده، امروز سر کلاس دانشگاه به یه مناسبتی مطرح شد، گفتم وقتی امرآس استاندار مصر شد بعد از شهادت مالک اشتر و قضایای خاص، معاویه بهش نوشت که خراج مصر رو میگیری برای من بفرست. امرآس بهش برخورد، یه نامه نوشت برای معاویه، ما با هم تهی کرده بودیم من کمک کنم تو رو کار بیای، مصر در اختیار من باشه، حالا میخوای مصر و خراجشو از من بگیری؟ تو که میدونی من راجع به علی اینا رو میدونم، اینا رو به شعر گفته، علی اینه، علی اینه، علی میخوای من رو کنم؟ این در تاریخ درز پیدا کرده، خدا خواسته دست ولایت علوی اینا رو در تاریخ بگذاره. خب بله، امرآس هم شعر خوب میگفته، یزید هم شعر خوب میگفت از نظر وزن شعری، ولی حالا محتوا چیست بمانه. یزید 3 سال خلافت کرده همش، بعد به درک واصل شد. سال اول امام حسین رو شهید کرد و کربلا رو ایجاد کرد، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، سال سوم کعبه رو سنگباران کرد برای اینکه عبدالله ابن زبیر رو گیر بندازه، بعدش هم به درک واصل شد. آخه یه همچو آدمی که جز فسق و فجور و آلودگی چیزی سرش نمیشه، واقعا با یه خطبه امام سجاد و با یه خطبه حضرت زینب سلام الله علیهما عوض شد؟ ببخشید معذرت میخوام، تقصیر مال ابن زیاده، خدا لعنتش کنه، من کی گفتم با امام حسین این کارو بکنی؟ شما رو با عزت احترام میخوام برگردونم. این چی بود؟ او که دائم الخمر بود، مشاورین زیرکی داشت، مشاورین اومدن گفتن برای اینکه موضوع عوض بشه باید خطتو عوض کنی، یعنی مردم رو دوباره به یزید گرایش بدن و بگن که نه یه چیزی بوده، بعضی این وسط اشتباه کردن، واقعا نمیخواسته با امام حسین در بیفته، یعنی کربلا رو لوس کنن، یه شکل دیگه نشون بدن. از همون زمان شروع کردن لوس کردن تا به امروز. امروز شما ببینید لوس کردن واقعیت کربلا چند تا ماهواره دارن، مرتب از 1-2 هفته قبل تا الان و این شبها موضوع کربلا رو لوس میکنن. چقدر دارن رواج میدن که اصلا جنگ کربلا داستان عشقی بوده راجب عرینب. آخه چقدر خریت، چقدر حماقت، و چقدر فکر میکنن مردم کودنن، معذرت میخوام، که امام حسین به اون عظمتی که تو گودال قتلگاه میخندد و فریاد میزند الهی رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک، عاشق یه خانم بود عرینب، یزیدم عرینب رو میخواست، چون عرینب امام حسین نذاشت به یزید برسه، بعد این مثلا جنگ را انداخت. این هم این چنو نگرشیه؟ خب این نگرش که دشمن میخواد رواج بده، ما اینو گله نداریم. یا خیال کرده مثلا 4 تا اشکالی، آقا هی میگن تو کربلا تشنه، فرات به اون عظمت کربلا بود، حالا اینا رو انشالله شد مجددا هم بحث میکنم، من قبلا بحث کردم. خب اولا فرات با سرزمین کربلا چقدر فاصله داشت، و اون شاخه ای از فرات به عنوان علقمه که جدا شده بود اومده بود، اونجایی که خیام ابی عبدالله بود که الان شما هم تو کربلا خیمه‌گاه رو میدونید بالای تپه، این طرف هم اطراف این علقمه که امکان اومدن این عده بود، گرد تا گرد سرباز واستاده بود، امکان ورود به نهر رو بهشون نمیدادن. چرا چا نزدن؟ فرض کنید اگر امام حسین شروع به چا زدن میکرد، این همه که گرد تا گرد اینا رو محاصره کرده بودن و متوجه بودن، به بهانه این که چون اینا بناس تشنه باشن، آب نرسه دارن، همون آن میریختن زن و بچه رو با هم میکشتن و نمیذاشتن مثل کربلا پیش بیاد که دشمن رسوا بشه. امام حسین میگه تشنگی رو تحمل میکنم تا اینجوری رسوا کنم. اینا رو بحث میکنیم، این زیرکی امام حسین بوده، این کیاست امامتی ابی عبدالله بود، میگه همه اون تشنگی رو تحمل کنیم ولی بذار دست دشمن رو رو کنیم و نذاریم اونا یه جور. خیلی حرفای دیگه مطرحه، ولی نحوه نگرش میخوام بگم، دشمن داره نحوه نگرش به ابی عبدالله رو لوس میکنه، کما این که در طول تاریخ این کارو کرده. مثلا شما شنیدید از همون صدر اسلام و واقعه کربلا نگرش رو خواستن غلط نشون بدن، چی گفتن؟ اومدن انقدر به قول خودشون متکلم تراشیدن، متکلم یعنی عالم عقاید دینی که بحثای عقیدتی رو بخواد با ادله عقلی برای مردم بیان کنه، به عنوان یک بحث کلامی متکلمینی که اگر لازم باشه وقت اجازه بده کتاباشو بیاریم، صفحاتشو ببینیم، اسم این متکلمین رو ببریم. چی گفتن؟ گفتن هر کسی که بعد از پیغمبر سر جای پیغمبر نشست ولو یه عده اندکی هم قبولش کردن، این میشه اولوالامر، بر بقیه واجب است اطاعتش رو بکنن. و چون امام حسین اطاعت نکرد پس یاقی هست و طاغی، قتل یاقی و طاغی هم واجبه، چاره ای نداشتن، مردم ریختن کشتن. خرج حسین عن دین جده وجبه قتلو. هیچ نگرش میده میگه واجب بود امام حسین کشته شود برای اینکه از دین جدش خارج شده. لذا کتاب نوشتن، کتاب پیش بنده موجوده، امیرالمؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه. یزید رو به عنوان یه مظلوم، امیرالمؤمنینی که مظلوم واقع شده، خواسته از اسلام دفاع کنه. از این مزخرفات که در طول تاریخ که انسان خندش میگیره که بخوان از یک فاسق فاجر آلودهی که 3 سال خلافت کرده، سال اول امام حسین رو کشته که پیغمبر فرمود سبت من است، احب الله من احب. پیغمبر چقدر به رخ کشیده که حب حسین حب خداست، محبت حسین محبت خداست، بغض حسین بغض خداست، همراهی با حسین همراهی خداست. و لذا این زیارت عاشورا که این همه دارن میکوبن، که من یه بار ادعا کردم اگر خدا این توفیق رو به من بده تمام فرازهای زیارت عاشورا از آیات قرآن براتون در میارم، میگم این فراز طبق این آیه است، این فراز طبق این آیه است، سند نمیخواد. زیارت عاشورا تو قرآن در میاد، لعنش از کدوم آیه در میاد؟ انی سلمون لمن سالمکم از کجا در میاد؟ انی حربون لمن حاربکم از کجا در میاد؟ لعن الله امتن قتلتکم از کجا؟ همه از آیات قرآن در میاد. لذا شما تو زیارت عاشورا مخصوصا میگن مقید باشید، انی سلمون لمن سالمکم، حسین جان من سر سازش دارم با هر کی که با تو سر سازش داشته باشه، و حربون لمن حاربکم، هر که با تو سر عناد داره منم وای میستم. به چه قیمت؟ به قیمت خون. خون و جان من چه ارزشی داره که در راه تو بدم؟ همون جوری که وجود مقدس قمر بنی هاشم دستش بریده شده، قمر بنی هاشمه. 4 امامی که تو را دیدن، یا 5 امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیدن. این دست رو علی بوسه زده، این دست رو امام حسن بوسه زده، این دست رو امام حسین بوسه زده، این دست رو امام باقر بوسه زده، این دست رو امام سجاد بوسه زده. وقتی دست از بدن جدا می شود نمیگه وای دستم، میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن ان دینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. دست جدا شد بشه، ولی مگه من دست از امامم میکشم؟ لذا تمام وجود رو گذاشته در، یا مثل زهیر ابن قین وقتی بهش میگن آقا فردا چنین چنانی میخوای بیه، کجا برم؟ مگه یه بار بیشتر ما رو میکشن؟ به خدا قسم اگه 1000 بار منو بکشن و زنده کنن دست از تو بر نمیدارم، و حالی که یه بار که بیشتر نمیکشن. ببینید این نگرشی که نسبت به کربلا مطرحه، دشمن میخواد به عناوین مختلف که اگر فرصت شد شرایط بود عرض میکنم در طول تاریخ، دشمن میخواد کربلا رو چجور نمایش بده. مثالم رو دقت کنید، میخوام مقدمه جا بیفته تا بتونم اصل بحث رو با هم انشالله پی بگیریم. ببینید من مثال مزرعه زدم، فرض کنید یه عده میخوان منو گول بزنن، نمیخوان ببینن که من یه مزرعه خوبی داشته باشم، بتونم حاصل خوبی بردارم، میان یه مزرعه خرابی رو در معرض دید من قرار میدن که منو فریب بدن. تو استثمار جهانی از این بازی ها وجود داره دیگه. یه مزرعه خرابی رو سر راه من قرار میدن، من این مزرعه رو که میبینم دقت و تعمق نمی کنم، بابا این خراب شدهشه، صحیحش یه چیز دیگه است، میام منم طبق این الگو مزرعه درست میکنم، بعد از 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال میگم عجب چه اشتباهی کردم. اونا میان یه کربلایی رو نشون بدن که اون کربلا شکل درست قیام ابی عبدالله و حرکت امام حسین و قضیه عاشورا نباشه. بگه عیب نداره اینو رواج بدید. ما اینجا تکلیفمون چیه؟ از دشمن که گله نمی کنیم. یکی از دوستان از بزرگان علما خدایش رحمت کن از دنیا رفت، خودش برای من نقل کرد، گفت من مثلا این قضیه که الان عرض میکنم مال حدود 50 سال قبل، گفت نه اینکه 50 سال قبل به من گفت، ایشون برای من نقل کرد، قضیه مربوط به 50 سال قبل ایشونه طبق الان. گفت من از نجف اشرف میرفتم پاکستان در تهیه محرم برای شیعه ها سخنرانی کنم. یه سال توی یه قسمتی مثل بازار رد میشدم، مثل بازار ما که این مدت تکایا رو آماده میکنن، مثلا تیمچه ها رو برمیدارن سیاه میکنن برای عزاداری، دیدم یه جاهایی رو برای عزاداری آماده کردن ولی چهره هایی که دم در واستادن تعارف میکنن میرن میان، چهره های شیعه نیست، چون شیعه محاسنش یه شکل خاصی داره. برخی از اهل سنت غیر شیعه سبیلا رو از ته میزنن، ریش خیلی بلند میکنن، مخصوصا تو هند و پاکستان از زیاده. دیدم همه از این قیافان، لذا به میزبانم که پاکستانی بود گفتم که اینا شیعن. گفت نه. گفتم اینا، گفت نه جلسه دارم برای امام حسین تو این دهه. گفتم چی شده؟ گفت ها این نحوه نشون دادن. گفت وقتی دهه محرم میشد جوانهای غیر شیعه در هند و پاکستان اینا عملا جذب میشن تو جلسات ما. بالاخره جوونه، هم حس کنجکاویش، هم احساساتش، هم تحقیق که چه خبره، می اومدن تو جلسات ما. گوینده های ما توضیح می دادن یزید کی بوده، معاویه کی بوده، عمر سعد کی بوده، خلفای غاصب کی بودن، اینا چه کار کردن، اینا چه کار کردن، امام حسین کی بود، پیغمبر چی گفت. اینا بعد از محرم، بعد از دهه عده زیادشون شیعه می شدن. هرچی علماشون سعی داشتن اینا رو از شیعه شدن برگردونن حریف نشدن. آخری اومدن یه جلساتی گذاشتن مخصوص خودشون، خودشون واعظ فرستادن، گفتن فضائل امام حسین نقل کنید ولی از اون طرف دیگه چیزی نگید. امام حسین خیلی خوب بود، امام حسین پسر پیغمبر بود، امام حسین چنین بود، اما اونا کی بودن با او چه، اونا دیگه نگید. خب این شکل غلط معرفی کردنه. بنده در دانشگاه زاهدان سخنرانی داشتم، بعد از جلسه چند نفر از علمای اهل سنت تو دانشگاه بودن پا شدن به من گفتن ما به شما اعتراض داریم. گفتم چرا؟ گفتن شما به صحابی پیغمبر معاویه توهین کردید. گفتم من توهین نکردم، حق تاریخی رو گفتم. گفت نه نه، اینا صحابی پیغمبرن، نباید این حرفو بزنید. گفتم من از شما سوال میکنم، اینجا دانشگاه است، محیط علمه، باید با منطق و استدلال بگو مگو کنیم. معاویه با علی جنگید یا نه؟ زمانی که از نظر شما علی خلیفه بود، از نظر ما که علی خلیفه بلافصله، ولی از نظر شما بعد از سه نفر علی خلیفه بود، شما علی رو به عنوان خلیفه چهارم که قبول داشتید، زمان خلافت علی که شما قبول دارید معاویه با علی جنگید، حق با معاویه بود یا علی؟ گفت حق با هر دو بود. گفت این بد نشون دادن و فکر. خب کسی اهل فکر باشه چی میگه؟ بازی ها چیه؟ هم این طرف حقه، هم اون طرف حقه، این اونو میکشه حقه، اونم اینو میکشه حقه. اینا یعنی بد جلوه دادن. اما وقتی تفکر بیاد میگه چی؟ اجازه. اما برای این که بتونه بد جلوه دادن رو خرد بده چی اومد گفت؟ ربال اشعری رواج داد، گفت تعقل غلطه، حسن و قبح عقلی نداریم، فقط بشنو برو، فقط بشنو برو. خب شنونده باید عاقل باشه. شنونده عاقل باشه یعنی چیزی را که میشنود باید روش فکر کنه، میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد. لذا از اون طرف دشمن خواست کربلا رو یه جور دیگه نشون بده. دوستان چی؟ عزیزان من، ما امروز عصر تحصیل، عصر علم، عصر فکر، عصر منطق، عصر بررسی امور. اگر ما هم جلساتمون رو به گونه‌ای قرار بدیم اونهایی که اهل تعقل و تفکرن به این جلسات برخورد کنن، براشون قابل هضم نباشه یا ایراد و انتقاد منطقی بتونن بکنن، پس ما هم آب آسیاب دشمن ریختیم دیگه. یا اگر بناس یک اموری را تو جلساتمون مطرح کنیم که از نظر احساسات، مثلا ما گریه میکنیم، فریادم میزنیم، سینمونم میزنیم، ولی میاییم پشتوانه منطقیشو میگیم آقا طبق آیه قرآن این کار اینه، طبق روایات این کار اینه، طبق عقل این کار اینه، طبق دلائل و شواهد علمی این کار اینه، کجای این کار غلطه؟ پس توضیح بدیم، مطرح بکنیم. لذا نگرش را نسبت به کربلا باید نگرش درست بکنیم، همونطوری که قرآن میفرماید نگرش نسبت به آسمان و زمین باید یه نگرش درستی باشه. انسان بی نگرش نمیشه و بی گرایش بر مبنای نگرش هم نیست، منتها اگه نگرش غلط بود گرایش میشه غلط. باید نگرش رو درست کنیم. نگرش به چی؟ به هر چی. وقتی نگرش به آسمان و زمین میتونه با تفکر بر ملکوت آسمان و زمین به فرموده امیرالمومنین توأم باشه، وقتی نگرش به آسمان و زمین و اختلاف شب و روز میتونه نگرش بر مبنای اولوالالبابی و اولوالبصیره باشه و میتونه سطحی باشه، حالا نگرش به یک رخدادهای عظیم مذهبی مثل کربلا و عاشورا، اینا چی آقا؟ اینا هم باید نگرش دقیق باشه. مثلا شما میشنوید حضرت مسلم ابن عقیل سلام و درود خدا بر او باد، ابن زیاد کثیف آلوده فاسق فاجر سرمنشأ فسادی که تو کوفه داره ایجاد میکنه، اومده تو خونه هانی از پشت پرده یا اون مخفیخا میتونه با یه شمشیر کلکشو بکنه، نمیکنه این کارو، همتون شنیدید و خوندید. حالا نگرش احساساتی سطحی بدون پشتوانه منطقی، بابا میزدی دیگه، تمومش میکردی دیگه. این همه اولا از کجا میدونی اگر ایشون میزد ابن زیاد و همونجا میکشت بدتر نمیشد؟ از کجا میگید آقا؟ تازه مگر بعد از جناب مسلم ابن عقیل جناب مختار اومد و تونستم اوضاع رو به نفع شیعیان تغییر بده، قدرتم به دست گرفت، تونست ادامه بده؟ بالاخره نکشتنش، تنها نذاشتن. یعنی اینو جناب مسلم متوجه نیست؟ همونطوری که به امیرالمؤمنین علیه السلام یه نگرش سطحی، بابا جون شما هم که مطب خشخاش میذاری، یه ذره از بیت المال اضافه برادرت میخواد آهن گداخته نزدیک میکنی، خب سر کی سر شل کن، بده اینا رو بخر دیگه. اما وقتی که نوبت به نگرش عمقی میشه، چه میخواد امیرالمؤمنین بیاموزه در این عالم که میگه به خدا قسم اگر افلاک سبگانه را با به ما تحت افلاکها و هر چه در زیر اینها قرار گرفته یک جا به من علی بدن، پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به زور خارج کنم، نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی علی نعوذ بالله یه آدم ترسوییه که حریف نیست پوست جو رو از دهان مورچه در بیاره، کسی که خم به ابرو نمیاره، یا میخواد یک ارزش در عالم انسانی حاکم کنه ولو به قیمت 25 سال خانه نشستن، ولو به قیمت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ولو به قیمت واقعه کربلا و شهادت 72 تن در کربلا، اما ارزش ها در عالم ثابت شود که شد. لذا اگه نگرش سطحی رو کربلا باشه، بابا مسلمم که اینجا بالاخره احساساتی شد یا چنین بود یا فلان، میخواد بگه ما بر مبنای یک رسالت الهی تو این عالم داریم حرکت میکنیم و اون رسالت یک ارزش بالایی رو داره میبینه. باید رو اینا فکر کرد که کربلا چی میخواست و اون خواسته با چه طریقی میشد تحقق بیابه، با احساسات هیجان زودگذر یا با یک تمرکز عمیقانه اندیشمندانه روی همه امور. یه نمونش جناب مسلم ابن عقیله، علی ظاهر از نظر ظاهری پسر عموی پیغمبر، شوهر خواهر پسر عموی امام حسینه، ببخشید پسر عموی امام حسینه، شوهر خواهر امام حسینه، یکی از دختران امیرالمومنین، نه از حضرت زهرا، از همسر دیگر جناب رقیه، این همسر حضرت مسلمه. اینقدر پیش امام حسین ارزش داره، مقام داره، که وقتی بناس نماینده تام الاختیار بلا واسطه امام زمانش قرار بدن، مسلم رو قرار میده. حضرت فرمود مسلم حرکت کن برای کوفه، پیام ما رو به مردم کوفه برسون و برای من هم گزارش رد کن. حالا دو تا پسرم مسلم داره، یکی محمد یکی ابراهیم، در 12 ساله. حالا بعضی ها میگن پسرها با مسلم همراه نبوده، ولی خیلی از مورخین میگن نه پسرها همراه بوده و همین جایی هم که شما الان بین نخلستانهای اطراف کربلا اون دوتا گنبد کوچولو از لابلای این نخلها اوج مظلومیت این خانواده رو داره نشون میده، اونم بعد از 14 قرن تحمل نمی کنن، اونجا بم میذارن. آخه این دوتا بچه با شما چیکار کردن؟ مگه جز اینه که اینها به عنوان فرزندان پیغمبر سرشون از بدن جدا کردید اونجا دفن شدن؟ با بدن سر از تن جدا شده ای که زیر خاکی این گنبد هم خراب میکنید مثلا؟ خب این اون خطی است که کار خودشو داره میکنه. به هر حال حضرت مسلم با دوتا پسر حرکت میکنه، با کسی هم که همراهش بود و در بین راه او از دنیا رفت و چی شد، به هر حال به کوفه آمد تا رسید به اونجا. مردمی که نگرششون به مسلم نگرش احساساتی سطحیه. ای دور مسلم جمع شدن، ما هم بریم. همه جمع شدن، ما جمع نشیم که نمیشه. لذا قلقله ای شد اطراف مسلم. داره نماز مغرب میخونه، مسجد جا نیست. اما وقتی که ترس و رعب و وحشت ایجاد کردن، احساسات ترس و وحشت رو داره میبینه، تفکر و تعقل اینجا حاکم نیست که چه خبره. یکی یکی بعد نماز عشاء برگشت، غیر از دو تا بچه‌ها هیچ که نیست. اول اومد گفت دو تا بچه رو باید به یکی بسپرم، اینا فعلا دست پایگیر منن. اومد سراغ باز شوری، حالا قاضی اونجا بود، کودن بود، تحت تأثیر حکومت قرار گرفته بود. گفت میتونی انقدر به تعبیر من مردانگی کنی، این دو تا بچه های منو امانت نگه داری؟ قرار امام حسین بیاد کوفه. خیلی ها امید داشتن امام حسین میاد کوفه اوضاع عوض میشه. یکیش هم خود مختار بود. مختار زمانی که واقعی کربلا داشت رخ میداد تو زندان بود دیگه، چون ابن زیاد مختار زندانی کرده بود که نکنه اینا به کمک امام حسین برن. وقتی که ابن زیاد مختار رو داشت دستگیر میکرد، با او تندی میکرد. مختار هم آدم غیوری بود، گفت حالا تو تندی بکن، بذار امام حسین بیاد کوفه، ما به تو نشون میدیم. مختار تو زندان بود، میثم طمار هم تو زندان بود، خبری نداشتن چه خبره. تا این که سر ابی عبدالله را آوردن پیش مختار گذاشتن، پیش ابن زیاد گذاشتن، ابن زیاد گفت بفرستید مختار از زندان بیارن. روی سر رو پوشنده بود. مختار را آوردن، گفت مختار یادت گفتی حسین میاد کوفه؟ گفت بله. گفت حسین اومده کوفه؟ گفت نه نیومده. اگر حسین به کوفه بیاد تو رو تخت ننشستی. بگو مگو کرد، اون ظرف و درش رو برداشت، چشم مختار به سر بریده ابی عبدالله به گریه افتاد، برش گردوندن. اومد از جلو سلول میثم طمار رد شه. میثم از تو سلول نگاهی کرد، مختار چرا گریه میکنی؟ گفت میثم امام حسینو کشتن. میثم هم به گریه افتاد. بعد چون میثم جز اصحاب سر امیرالمؤمنین بود، گفت مختار من از مولام علی شنیدم منو به دار میزنن، چهار دست پامو قطع میکنن، زبانمو قطع میکنن، ولی تو انتقام خون حسین از اینا خواهی گرفت. لذا خیلی ها تو کوفه منتظر بودن حسین بیاد. جناب مسلم به شوری گفت این دوتا بچه هام بهت میدم، اینو نگه دار، اگر حسین به کوفه اومد این بچه هامو تحویل حسین بده. بچه ها اونجا مخفی شدن. و بعدم که مختار وقتی که اسرای کربلا اومدن اینا رو توی اسرای و شکی قاطی کرد، اینا تو دارالاماره رفتن. موقعی که بعد از 9 روز زندانی اسرا یا خانواده ابی عبدالله در دارالاماره کوفه خواستن به سمت شام حرکت بدن، ابن زیاد متوجه شد. رو کینه ای که داشت این دوتا رو نگه داشت تو زندان. اینا مدتی تو زندان بودن، بعد زندانبان دلش سوخت و اینا رو آزاد کرد و رفتن و شبانه زیر اون درخت، و همسر حارث متوجه شد و اون قضایایی که میدونید بعد عرض میکنم. ولی اون شب مسلم به بچه ها گفت شما برید. شما اون لحظه جدایی رو تصورش رو بکنید. چرا؟ یه پدر تنها مونده، فقط دوتا بچه های 10 و 12 ساله همراهش. پدر میخواد از بچه ها جدا بشه، هی بر میگرده نگاه میکنه. بچه ها میخوان از پدر جدا بشن، هی بر میگردن نگاه میکنن. به هر قیمت این دوتا بچه ها رو از پدر جدا کردن. پدر حالا کجا بره؟ جایی نداره، تو کوچه سرگردانه. توعه متوجه شد آقا اوزای کوفه ناجوره، شما مگه خونه ندارید؟ فرمود میشه کمی آب به من بدید. آب آورد، مسلم آب رو نوشید، رفت اندرون. اومد پسرش کمی نااهل بود، نگران بود پسر کجاست، هی سرک میکشید، دیدین هنوز پشت دره. گفت مگه شما خونه نداری؟ گفت نه من در این شهر غریبم. گفت مگه شما کی هستی؟ گفت من مسلم پیک امام حسینم. توه تو سرش زد، او رو تو خونه پناه داد. پسر نااهل رفت گزارش داد، سپاه ابن زیاد اومدن با مسلم جنگیدن، هانی رو بردن، اون بلا رو سرش آوردن و بعد به شهادت رسوندن. مسلم را اسیر کردن،
گرفتن بردن توی دارالعماره ابن زیاد، وقتی که ضربه زده بودن این لب و دندانش بریده شده بود، دندانها شکسته بود، خون همچنین می آمد، تشنه بود، گفتن خب کمی آب بش بدید، اومدن کاسه آب رو به دستش بدن، رفت بنوشه، این خون آب رو نجس کرد، آب رو ننوشید، خالی کرد، بار دوم دادن، باز خون آلود شد، گفت نه من این آب نجس رو نمی نوشم، مثل این که خدا می خواد من تشنه با اون عالم برم تا از کوثر بنوشم. مسلم رو به بارای دارالعماره بردن، یه وقت دیدن عشق از چشماش جاری شد، مسلم ترسید، دیدی داریم گردن، نه به خدا برای خودم نه، آخه من به حسین نامه دادم به کوفه بیا، حالا میخوام یه پیکی پیدا کنم به حسین بگم حسین جان تو رو خدا به کوفه نیا، اکبرت رو خواهم کشت، به کوفه نیا، اصغرت رو خواهم کشت، به کوفه نیا، زینبت را اسیر خواهم کرد. صلی الله علیک یا مولا.